بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 236 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 25 از سوره مبارکه انعام، آیه که در آن الله تعالی می‌فرماید و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و ان یروا کل آیة لا یؤمنوا بها حتی اذا جاءوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین. این آیه بیانگر حالتی دیگر از برخی از کفار قریش در مقابل قرآن و تلاوت آن توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آنها می باشد که چه موضع گیری داشتند. آیه می فرماید و منهم من یستمع الیک، برخی از کفار به تو گوش می دهند، یعنی از روی نیت و قصد و هدف به تلاوت و قرائت تو گوش فرا می دهند. الاستماع یستمع با یسمع تفاوت داره. یسمع یعنی میشنوه، صدای رو میشنوه ولی قصد شنیدن اونو ممکنه نداشته باشه، ولی یستمع یعنی عمدن داره گوش میده. خب پس برخی از کفار این گونه بودن که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم آیاتی از قرآن را تلاوت میکرد، چه در نماز چه در خارج از نماز، به تلاوت پیامبر گوش فرا میدادند، ولی این استماع و این گوش فرا دادن برای آنها هیچ فایده‌ای در بر نداشت. چرا؟ علت چیست؟ به این معنی که گاهی اوقات ممکنه که انسان به برخی از اسباب هدایت توجه بکنه، ولی با توجه به موانعی که وجود داره این اسباب باعث هدایت نمیشه. مانند انسان بیماری که دچار بیماری است، بیماری که باعث تشنگی او می شود، این حتی در حیوانات هم وجود دارد. آب می خوره ولی سیراب نمیشه. خوردن آب سببی است برای برطرف شدن تشنگی، خوردن غذا سببی است برای برطرف شدن گرسنگی، ولی اگر مانعی در کنار این سبب وجود داشته باشه این سبب دیگه به کار نمیاد. حتی در عالم وسائلی که ما به کار میبریم هم همین مسئله وجود داره. شما اگر اسباب روشن شدن یک ماشین را فراهم کنی، از وجود بنزین، از رسیدن برق به موتور ماشین، از وجود سلف و استارت و همه این مسائل، اینا اسباب روشن شدن یک ماشینه. خب ماشین که روشن بشه لزوماً باعث حرکت ماشین نمیشه، ممکنه مانع دیگری وجود داشته باشه که از حرکت ماشین جلوگیری بکنه، یا حتی مانع دیگری وجود داشته باشه که این ماشین روشن نشه. این قاعده رو میخوام بگم که وجود اسباب لازم نیست که حتما نتیجه به بار بیاد. الان این گروه از کفار دارن به قرائت پیامبر قاصدانه گوش میکنن، ولی باز هم به درد آنها نمیخوره این گوش دادن. مانند منافقین که نزول آیات قرآن که خودش سببی از اسباب هدایت هست، به جای اینکه باعث هدایت آنها بشه بر کفر و نفاق آنها میافزود. فزادتهم رجسا الی رجسهم، آیات که نازل میشد بر رجس و پلیدی آنها میافزود، ولی به نسبت مؤمنین بر ایمان آنها میافزود. و سبب یکی است در هر دو، ولی با توجه به دیگر زمینه ها ممکنه که سبب نتایج گوناگونی رو به وجود بیاره. این کفار وقتی که به تلاوت پیامبر صلی الله علیه وسلم گوش میدادن، به این علتی که در بقیه آیه آمده و جعلنا علی قلوبهم اکنه، ما بر قلب آنها اکنه به معنی، در اصل جمع کن هست و کن به معنی پرده، چیزی که چیزی دیگری را بپوشاند. ما چون بر قلب آنها پرده قرار داده بودیم، آن هم به علت کفری که در پیش گرفته بودند، وقتی که به تلاوت پیامبر گوش می دادن، الان آیات قرآن به وسیله گوش دادن داره وارد بدن انسان میشه، به قلب که میرسه که جای تعقل و تفکر این آیات است، جای حصول ایمان و هدایت است، جای ایمان در قلبه. وقتی که به اینجا میرسه، به این مرحله میرسه، وارد قلب نمیشه. چرا؟ چون پرده وجود داره، مانع وجود داره. این مانع نمیذاره که شنیدن آیات قرآن کار خودشو بکنه. و جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه. و این مسئله مانع فقه و فهم و درک این آیات میشه، نمیذاره که فقه صورت بگیره. منظور از فقه در اینجا آن چیزی که با معنی فقه مذاهب اربعه میدانیم نیست، منظور فهم و درک. به پیامبر شعیب گفتن که ما نفقه کثیرا مما تقول، یعنی خیلی از چیزایی که میگی ما حالمون نمیشه چی میگی، فهمیدن حالی شدن چیزی. و فی آذانهم وقرا، پس بر قلب آنها پرده وجود داره و بر گوش آنها هم سنگینی وجود داره. این پرده و این سنگینی معنوی است، صداهای دیگر رو براحتی میشنوند و به قلبشون نفوذم میکنه چون مانع وجود نداره، ولی برای ایمان مانع وجود داره. دو مانع، یکی بر گوش، یکی بر قلب. و چشم هم که یک سبب دیگر از اسباب هدایت هست، چون آیات الهی رو میبینه و با قلبش پردازش میکنه و ایمان حاصل میشه. همین چشم هم در برخی دیگر از آیات آمده که و اعمى ابصاره، چشم آنها رو کور میکنه، یعنی کوری معنوی، نه کوری ظاهری. به ظاهر داره همه چی رو میبینه ولی از لحاظ معنوی نمیبینه، نابیناست. در سوره حج آمده که افلم یسیروا فی الارض، آیا کفار در زمین نمیگردن؟ برن نگاه بکنن آن بلایی و آن عقوبتی که بر امتهای پیشین نازل شد و آنها را نابود کرد، مانند قوم لوط، مانند قوم ثمود، مانند قوم عاد، قوم شعیب و کفار قریش در سفرهای جنوبی و شمالی خود آثار آنها را می دیدند. در ظاهر می دیدند ولی از لحاظ ایمانی کور بودند، نمی دیدند. افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، آیا نمیرند بگردند نگاه بکنند تا قلب آنها این آمادگی رو پیدا بکنه که باش راه هدایت رو پیدا بکنن، یا گوش آنها از لحاظ ایمانی پذیرای آیات حق باشه و بشنوه؟ فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ولی در حقیقت این مسئله به علت چشمی، به علت کوری چشم در ظاهر نیست، از قوت بینایی برخوردار هستند، ولی چون قلب آنها، آن قلبهایی که در سینه ها وجود داره کور شده و دیگه پردازش ایمان در اون صورت نمیگیره، هر چقدر از لحاظ ظاهری هم آیاتو ببینه درس نمیگیره. مانند همین کفاری که امروز دارن به فضا میرن، از بالا دارن جهان هستی رو میبینن یا گوشه ای از جهان هستی رو میبینن، و وقتی که آن نظم و ترتیبی که در بین سیاره ها و زمین و دیگر ستاره ها وجود داره و آن معلوماتی که آنها دارن به ما میدن از لحاظ علم فلک، کهکشان ها و ستاره ها و سیاره ها، احجام آنها از چه حجم های بسیار بزرگی برخوردار هستن، چه درجه حرارتی در آنها در آنجا وجود داره، چه فاصله زمانی وجود داره بین ما بین آنها، ولی به جای اینکه وقتی این آیات را میبینن سر تسلیم فرو بیاورن، میگن عجب طبیعتی. تا اینجا بیشتر نمیتونن بفهمن. چرا نمیفهمن؟ چرا به وجود الله متعال اعتراف نمیکنن؟ چون قلب آنها مشکل داره. هر چقدر آیات ببینن بازم فایده نداره، به راه خودش ادامه میده، میگه کار طبیعتی، میگه کار بیگ بنگ، اون انفجار عظیمی که رخ داد و همه اینها به وجود اومد، اون هم بدون خالق، بدون مدیر، بدون مدبر، بدون برنامه‌ریزی، همینطوری که اتفاقی رخ داد، انفجار بسیار بزرگی حاصل شد و اثر اون انفجار شد این کهکشان ها و این سیاره ها و این نظم و ترتیب و این جهان هستی و این زمین با گوناگونی موجودات آن در اقیانوسش، در خشکیش، در صحراش، در بیابانش، در کوهش، در دشتش، همه اینها توسط یک انفجار بی برنامه. با کدام عقل میخواییم این موضوع را بپذیریم؟ اگر انسان عقلش عقل کفار باشه همین حرف تکرار میکنه. اگر قلب انسان مانند قلب کفار باشه، آنچنان که قرآن میفرماید تشابهت قلوب، تشابه قلبی نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که گفتارها هم یکی بشه. در سوره بقره آمده صفحه 18 وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، آن کسانی که حالیشون نیست نمیدونن، یعنی کفار قریش، به پیامبر میگن که لولا یکلمون الله، ای کاش الله متعال مستقیم با ما سخن میگفت و میگفت که محمد فرستاده من، او تأتینا آیه، یعنی که یک آیه یعنی معجزه برای ما میومد که آن معجزه ثابت میکرد، مانند معجزه پیامبر موسی و پیامبر عیسی، از اون معجزه های حسی، مثل عصای موسی مثلا، مثل دست پیامبر عیسی که بر بیماران میکشید، بیماران لا علاج و حالشون خوب میشد. ای کاش این اتفاقاتی میافتاد و ما باور میکرد. میفرماد کذالک قال الذین من قبلهم مثل قوله، کسانی که قبل از کفار قریش بودند، دیگر کفار با دیگر پیامبران همین حرفو به همون پیامبران گفتند، و این در صورتی که قرنهای متمادی بین آنها فاصله زمانی وجود داشت. کفار قوم نوح همین حرفو زدن، کفار قریش هم همین حرفو زدن، و ما بین این دوتا هم بقیه کفار همین حرفو زدن. معلم آنها که بوده که حرف آنها یکیست؟ معلم آنها تشابه قلبیست، تشابهت قلوب. وقتی که قلبها با هم دیگر تشابه پیدا بکنه، حرف هم یکی میشه. پس کسانی که امروز، همین امروز در شهر و کشور ما دارن از بیگ بنگ سخن میگن و وجود خالق را انکار میکنن، حرف اینها مانند حرف کفار مکه است، حرف اینها مانند حرف کفار قوم نوح، هیچ تفاوتی نداره. و سبب این مسئله هم تشابه قلبی است. الله متعال بر قلب آنها پرده گذاشته و بر گوش آنها هم قفل زده. و ای یرو کل آیت لا یؤمنو بها، نه یک آیه، اگر تمام آیات جهان هستی را یک جا ببینن هم ایمان نخواهند آورد. لا یؤمنو بها، یک بهانه آخرش جور میکنن، میگن این چرا اینطوریه، اونجا چرا اونطوریه، چرا این آیه اینطوری نباشه، چرا اونجوری نباشه. مگر کسانی که در زمان پیامبر موسی بودن و معجزات و آیات حسی پیامبر موسی را می‌دیدن، همه به پیامبر موسی ایمان آوردن. کفار قریش میگن که ای کاش مثل همون آیه میومد، و میگن ای کاش مثلا قرآن یک دفعه نازل میشد، همونطور که تورات یک دفعه بر پیامبر موسی نازل شده، چه معنی قرآن تکه تکه نازل بشه؟ این هم یک دیگر از آن بهانه هاست. و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جمله واحده، اگر کسی بخواد دنبال بهانه گیری باشه، از همه چیز بهانه میگیره، از ذات الهی هم بهانه میگیره. خب باشین، این انسانی چه کار میشه کرد؟ چی میخوای نشونش بدی که قانع بشه؟ حتی اگر خودش هم پیامبر بکنی، بازم میگه خب چرا مثلا من پیامبر باشم، یه پیامبر دیگه همراهم نباشه؟ چرا فقط من پیامبر فلان قوم باشم؟ چرا اینطوری باشه؟ یک بهانه خلاصه در میاره آخرش. خلاصه این شأن و این راه و روش کفاره و درست شدنی هم نیست. سیستم آنها اینگونه طراحی شده، قابل تغییر هم نیست، مگر اینکه الله تعالی بخواهد این کار را انجام بده. تو نمیتوانی، من نمیتوانم، ما سبب هستیم، ما مانند آبی هستیم برای انسان تشنه. اگر این انسان تشنه، تشنگی او ناشی از یک بیماری دیگر باشد، بیماری عدم سیرابی، آب نمیتونه مشکل اونو حل بکنه، بیماره. اگر انسانی که از لحاظ ایمانی دچار بیماری کفر هست، آنم کفر پیچیده، کفر لجاجت، کفر بهانه‌گیری، من به عنوان یک سبب و شما به عنوان یک سبب و قرآن به عنوان یک سبب و پیامبر به عنوان یک سبب نمیتونه بیماری اینو و درد اینو حل بکنه. اینک لا تهدی من احببت، ای پیامبر تو نمیتونه هر کسی دوست داری هدایتش بکنه، دست تو نیست، این کار کار الله متعاله. الله هست که هر بنده ای را بر اساس یک نظام و یک سیستم میآفریند. تمام بشر از آدم تا آخرین انسانی که بر روی این زمین خواهد بود همه به یک گونه فکر میکنن، هر کسی یک اخلاقیات داره، 100% همه مثل هم نمیشن، نه در اخلاق، نه در رفتار، نه در طرز فکر، نه در ذوق و سلیقه، نه در اثر انگشت، حتی آن دو قلوهای یکسانی که از یک شکم به دنیا میان، آن دو قلوهایی که در حقیقت تخمک یکی بوده تبدیل به دو تا شده، از وسط نصف شده، دیگه از این بالاتر ما نداریم، اصل تخمک یکی بوده، بعد از دو روز سه روز از تولیدش این تخمک از هم دیگه جدا میشه و دو تا میشه و دو تا آدم مثل هم به دنیا میان از لحاظ ظاهر، ولی از لحاظ طرز فکر متفاوت هست و این دلالت بر قدرت الله متعال در خلقت میدهد که چه نظام پیچیده حاکم است. به هر حال این بیماری را کسی نمیتواند حل کند جز الله متعال. اگر الله تعالی بخواهد کسی را هدایت کند، بله این تغییر را حاصل می کند و او را از کفر به هدایت می رساند. حتی اذا جاؤوک، هنگامی که این گونه کفار میان نزد تو، می اومدن کنار پیامبر می نشستن، به چه هدفی؟ یجادلونک، می اومدن برای جدال، نمی اومدن برای اینکه ایمان بیارن. گاهی اوقات ممکنه انسان اینجا نزد تو میخواد راه هدایت رو پیدا بکنه، میگه فلانی من حقیقتا خواهان هدایت هستم، میخوام از تو بشنوم ببینم دین شما چی میگه. این انسان ارزش داره تو براش وقت بذاری، هر چقدر وقت بذاری بازم ارزش داره. لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر الله متعال توسط تو به سبب تو فقط یک انسان را هدایت بکند، برای تو از گله های شتر قرمز رنگ ارزشش روز قیامت بیشتر. ولی گاه اوقات یکی میاد نزد تو میخواد جدل بکنه با تو، چرا دین شما اینطوری میگه، چرا دین شما اینطوری میگه، چرا میراثتون اینطوریه، چرا نمازتون اینطوریه، چرا نمیدونم احکامتون اینطوریه، چرا باید دست دوست قطع بشه، چرا باید فلان بشه، اومده ایراد بگیره، اومده جدل بکنه با تو، به دنبال ایمان آوردن هم نیست. آیا چنین انسانی ارزش داره شما یک ثانیه باهاش سفری بکنید؟ قرآن میگه این کارو نکنید، میگه باشون نشید، فاعرض عنهم فتول عنهم، بدشون بکن، چون شما در این صورت داری یک توانایی که الله تعالی به تو داده به عنوان یک نعمت، آنم نعمت عمر، در غیر راه خودش داری هزینه میکنی. اگر دین اسلام از برهدر دادن اموال نهی کرده، چه برسد به هدر دادن عمر انسان که بالاترین سرمایه زندگی انسان در این دنیاست. پس نشستن با چنین انسانهایی و وقت تلف کردن برای چنین انسانهایی کار بیهوده است. حتی اذا جاؤوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین، وقتی اینان با تو جدل بکنن، خب الله متعال به پیامبر یاد داد که اینا رو ول بکن، همان لحظه آمدن که میشد تا اینکه پیامبر آنها را رها بکنه بگه لکم دینکم ولی دین، برید دست از سر ما بردارید، همون چند لحظه اینا چی میگن؟ میگن یقول الذین کفروا، انسان های کافر میگن این هذا الا اساطیر الاولین، میگه ای محمد این چیزی که داری برای وای میخونی که میگی قرآن قصه بیشتر نیست، اساطیر الاولین قصه گذشتگان. معروفه که نضر بن الحارث به عنوان یک نمونه از کفار قریش وقتی میومد تلاوت قرآن را میشنید میرفت نزد دیگر کفار میگفت که این آیات رو محمد رفته پیش ایرانی ها، پیش فرس میگفتن، حالا کلمه ایرانی تاریخ 100 ساله بیشتر نداره، اون زمان میگفتن فرس، میگفتن محمد رفته پیش فرس. خب فارس هم از قدیم الایام معروف بودن به داستان نویسی، داستان می نوشتن، بیکار بودن می نشستن می گفتن یک داستانی سر بکنیم، هیچ داستانی که اصل و اساس نداره، قصه. خلاصه می گفتن که رفته پیش اونها و اونها به داستان نویسی شهرت دارن، رفته از اونها داستان نویسی یاد گرفته، حالا اومده اینجا برگشته به مکه پیش ما، ما عرب ها که عادت داستان نویسی نداریم، ما همه شاعریم، شعر می گفتن عرب ها، دنبال داستان نویسی نبودن. تا به امروز هم البته تو جامعه ما داستان نویسی طرفدار زیاد داره، براش تبلیغ میکنن بیاید در فن داستان نویسی استاد بشید، کلاس میذارن، هزینه میکنن. به هر حال عرب ها این چیزا بلد نبودن، گفتن ها این محمد رفته ایران پیش فرس ها، اونجا ازشون یاد گرفته، حالا اومده داره اینو به رخ ما میکشه، داستان نویسی میکنه برای ما، میگه من دارم قرآن نازل میکنم از آسمان. این میشه اساطیر الاولین، اساطیر جمع اسطوره، اسطوره هم یعنی داستان‌های خیالی، داستان‌هایی که حقیقت نداره، مثل شاهنامه فردوسی، رستم اومد و نمیدونم کی اومد و فلان شد بر زمین زد و از اون داستان‌های حماسی و دیگر داستان‌هایی که وجود داره. و برای همینه که وقتی داستانی در قرآن ذکر میشه الله تعالی میفرماد احسن القصص، بهترین قصه ها در قرآن ذکر میشه، چون قصه های قرآن همش حقیقی است، خیالی نیست، خیال پردازی نیست در آن. حتی الله متعال دین اسلام وقتی یک قصه را میخواد بیان بکنه، حتی در احادیث پیامبر داستان های از امتهای پیشین برای ما بازگو میکنه، شخصی اینطور شد، انسانی اینطور شد، امتی اینطور شدن، همه اینها داستان های حقیقی است، اتفاقاتی که رخ داده. و دین اسلام با خیال پردازی و دروغ، حتی دروغ دیگه، داستانی که حقیقت نداره این یک دروغ، با دروغی که با داستانهایی که دروغ است و حقیقت نداره هم بهش اهمیت نمیده، میگیم میخوای داستان بگیم داستان واقعی بگو، یک قصه واقعی بگو تا درس و عبرت در آن باشه. این میشه برخورد این گونه از کفار. حالا ما به عنوان یک کسی که در جامعه داریم زندگی میکنیم، آیا چنین انسانهایی سراغ ما میان یا نمیان؟ فراوان، طرف میاد فقط میخواد به تو گیر بده، و ممکنه هم شخصی پیدا بشه که به دنبال هدایته، میخواد یاد بگیره، اون کسی که میخواد یاد بگیره بهش وقت بده، یک سال دو سال مشکلی نیست، ارزش داره. ولی اون کسی که اومده فقط ایراد بگیره، از سر قبرستان بگیر تا سر مسجد بگیر تا سر خطبه بگیر تا سر عروسی بگیر، سر عزا بگیر، هر جا که باشه انسان هستن که فقط دارن به شیخ الله گیر میدن، چرا این نماز، چرا اینطور شد، چرا اونطور شد، چرا فلان شد، چرا بهمان شد، یک رکعت نماز هم نمیخونه، یک سجده هم برای الله تعالی تعالی نکرد. خب هر که این گونه انسان ها را باید از این گوش شنید و از اون گوش بیرون کرد، و باید بذر خود را جایی بکاری که زمینش حاصل خیزه. برای افرادی مثل شما انسان سالیان سال وقت بذاره ارزش داره، چون اومدی گوش بکنی، اومدی یاد بگیری. ولی اگر کسی رو خیابون منو بگیره که میدونم انسان ایرادگیری هست، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، میگیم برادر، البته برادر اینجا برادر قومی نه برادر دینی، ما را به خیر و شما را به سلام، وقت ما را نگیر، خودت هم وقت ضایع نکن، اعصابت خرد میشه، من یه چیزی میگم، برو دنبال کار و زندگی. و هم ینهون عنه و ینهون عنه، هم در اینجا باز داره برمیگرده به کفار، یک موضع گیری دیگر در مقابل آیات قرآن کریم. که این موضع‌گیری باز هم در جامعه کنونی ما وجود داره و همیشه بوده. کسانی هستند که ینهون عنه، یعنی اینکه دیگران را از شنیدن قرآن یا از آمدن نزد پیامبر نهی میکنند، باز میدارند. فلانی نه که بری پیش محمد، فلانی نه که قرآن را گوش بکنی، تو رو گمراه میکنه. ما رو افرادی از جامعه ما را گمراه کرد، بس حداقل شما را گمراه نکنه. به گونه دیگر در قرآن آمده که یصدون عن سبیل الله، میان مانع ایجاد میکنن. اینها معمولا چه کسانی هستند؟ اینها اصحاب فکر در جامعه هستند، ولی فکر کفری، فکر مخالف ایمان. اینها من به انسانهایی که در درجه پایینتری از لحاظ فکری قرار دارند املا میکنن، کلاس میذارن، در فضای مجازی فعالیت میکنن، دور همی دارن، جلسه میگیرن که ای مردم قرآن را گوش نکنید، ای مردم به اسلام اهمیت ندید، اسلام اومده که دین و دنیای آخرت، اومده که دنیای مردم را خراب بکنه، رو به آخرت ایمان ندارن. از این تهمت‌های گوناگون، اسلام اومده که زن ستیز باشه، اسلام اومده که بردهداری بکنه، اسلام اومده که فلان بکنه و فلان بکنه، از این تهمت‌ها ردیف میکنن تا بقیه مردم که قدرت بالای فکری ندارند از دین باز داشته بشن. و امروزه این کار رو چه کسانی دارن انجام میدن؟ بر علیه جوانان ما، که جوانان ما را به این حال و روز کشندن، اصحاب رسانه های کفر، کسانی که فضای مجازی به دست آنهاست، میان روی صفحه تلویزیون از خارج نشسته برات برنامه میذاره ضد اسلام، ضد دین، ضد الله، ضد قرآن، ضد رسول، و به مردم این فکر رو تزریق میکنه. به مرور مردمش هم پشت تلویزیون نگاه میکنن، هر شب تا ساعت 8 نشونه میگه بریم که برنامه شروع شد، معتاد شدن، داره به چی چیزی گوش میده؟ به کسانی که سردمداران کفر در جهان هستن، داره اسلام ستیزی میکنه و اونا هم پای حرفاش نشستن. خب نتیجه چی میشه به نظر شما؟ آدم دیندارش هم این کار را انجام بده، ضمانتی نیست که دینش را از دست نده. به همین دلیل در آموزش های دینی ما آمده که تو وقتی نگاه کردی به جهان هستی و پی به خالق هستی بردی، دیگه لازم نیست به حرف دیگران گوش بکنی، راه خودتو بگیر و برو هرچه او گفت، چون رسیدن به او با این همه آیات بزرگی که در جهان هستی وجود داره خیلی ساده است، راه کوتاهیه. و اگر بعد از رسیدن به این هدف، به وجود خالق و تسلیم شدن انسان در مقابل دستورات الهی، دیگه لازم نداری به حرف دیگران گوش بکنی که تو را از این راه باز دارند، و نباید این کار را انجام بدی و نباید با آنها هم نشینی بکنی. در قرآن دو بار آمده که وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر جایی رفتی در مجلسی حاضر شدی که دیدی اهل آن مجلس آمدن احکام قرآن را زیر سوال میبرند، قرآن را زیر سوال میبرند، میخوان رد بکنند، میخوان شبهه ایجاد بکنند، با آنها نشین، بلند شو برو. چه نیازی هست که در اون مجلس حاضر بشی؟ چی گیرت میاد در آخر مجلس؟ جز اینه که از اون مجلس وقتی بیرون میای دچار شک و شبهه هستی. یکی از شبهه های بزرگی که امروز مطرح هست، میگه باید حرف همه رو گوش بکنی، حتی حرف شیطان هم میگه من گوش میکنم. خب از چه سپر دفاعی در مقابل شیطان برخوردار هستی که دو از ایمان تفاظت بکنی؟ نتیجه ای کسانی که این حرفا را میزنن امروز همین شک و شبهه هاییست که در آنها وجود داره. جوانان ما داره میگه من حق اعتراض بر خدا هم دارم، باید این حق وجود داشته باشه. و چه کسی این فکر را در مغز این انسان کاشته؟ وقتی به آن اندازه که به حرف کفار و ابلیس گوش میکنه، یک دهم آن هم به حرف قرآن گوش نمی کنه، حداقل میخوای انصاف در این کار به خرج بدی یا برابری ایجاد کن. به همون اندازه که به اونا گوش میکنی به اینجا هم گوش کن، نه که اینجا رو طلاق دادی و اونجا رو چسبیدی. خب نتیجهش این میشه که بیاد به همه چی اعتراض میکنه. فکر انسان با چه غذایی داره تغذیه میشه؟ شما فکر خود را به دست چه کسی سپردی؟ قطعا اکثر مردم تأثیر پذیر هستند، نه تأثیر گذار. جوانان ما تأثیر پذیر هستند، نه تأثیر گذار. چون تأثیر پذیر هستند، فکر آنها به دست چه کسی است؟ چه کسی داره رو آنها تأثیر میذاره؟ چه کسی فکر آنها را پر میکنه؟ همان کس لجام فکری این انسان رو بر دست میگیره و اونو هر جا که بخواد میبره و نتیجه میشه همان چیزی که ما در خیابان‌ها شاهدان هستیم. و هم ینهون عنه، اینها کسانی هستند که چی بگیم از پیامبر، چی بگیم از قرآن، چی بگیم از دین، چی بگیم از الله تعالی، مردم را باز می‌دارند. شاگرد و خادم ابلیس هستند. و ینهون عنه، و خودشان هم دور نگه می‌دارند. یعنی نه خودشون می‌پذیرند و نه می‌ذارن دیگران بپذیرند. خودشون که می‌فهمن حق در کجاست، ولی نه خودشون می‌پذیرند و نه اجازه می‌دهن دیگران بپذیرند. این میشه ینعون عنه. ینعون از نعی هست. نعی یعنی دور نگه داشتن. نعا به جانبی، یعنی خودش رو کنار میکشه، میره دور میشه. پس میشه چی؟ در سوره رعد آمده وصدو عن السبیل و صدو عن السبیل، به دو شکل خوانده شده. صدو یعنی دیگران را مانع میشن، صدو یعنی خودشون باز داشته شدند. هر دو مکانیزم صورت میگیره. همان گونه که ما وقتی خودمون هدایت شدیم میخواهیم دیگران هم به هدایت برسن، هر دو مکانیزم میخواهیم صورت بگیره، دوست داریم دیگه که دیگران هم در راه هدایت قرار بگیرن. همان گونه کسی که در جهالت و گمراهی و کفر و شرک و الحاد است، دوست داره که دیگران هم همان گونه باشن و در این راه سعی و تلاش میکنه، خرج میکنه، جان خود را به خطر میندازه، حاضر کشته هم بشه. این تفسیر مشهور در این زمین است. یک تفسیر دیگر وجود داره، گفته شده که وهم ینهون عنه، گفته شده یعنی برخی از کفاری که قرابت با پیامبر داشتند. گفتیم بارها در شعب ابی طالب، کسانی که همراه پیامبر وارد آن حصار اقتصادی شدن کفار هم بودند، ولی هم قبیله پیامبر بودند. به خاطر مسائل قبیله‌ای، تعصب قومی و قبیله‌ای، همراه پیامبر ایستادند، گفتن ما این نیستیم در اینجا. این دسته از کفار، بقیه کفاری که قصد کشتن پیامبر را دارند، از کشتن پیامبر باز می‌دارند. میشه وهم، یعنی برخی از کفار، ینهون عنه، دیگر کفار را از رساندن گزند به پیامبر باز می‌دارند، نمی‌ذارن که این کار صورت بگیره. یعنی الله متعال یک حمایتی برای پیامبرش قرار داره توسط کفار قومش، و این معروفه در سیرت که ما توضیح دادیم، افراد زیادی بودن که با وجود کفرشون از پیامبر دفاع می‌کردن. برخی در گذشته زمان بعدها مسلمان شدن، حتی برخی از مسلمانیشون به طول کشید تا فتح مکه، تا سال 8 هجری، یعنی 13 سال به بعد و 7 سال هجرت، 21 سال اسلامشون طول کشید. و بعد یا حتی به زور فتح مکه مسلمان شدن، ولی گروهی از آنها حامیان پیامبر بودن. اینم تفسیری دیگری که در این آیه ذکر شده، ولی مشهور و معروف تفسیر اولی است، یعنی مردم را از رسیدن به پیامبر و دین باز می‌دارند، مانع میشن. و ای یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون، و اینها جز این که خود را به هلاکت برسانند کار دیگری انجام نمیدن، دارن با دستان خود را هلاک میکنند. و ای یهلکون الا انفسهم، پیامبر را هلاک نمیکنند، مسلمان ها و مؤمنین را به هلاکت نمیرسانند، فقط خود را به هلاکت میرسند، دنیا و آخرت خود را خراب می کنند. و ما یشعرون، و با این وجود حالیشون هم نیست، حالیش نیست که داره چی کار می کنه، حالیش نیست که عاقبت این کارش چیه، ولی داره این کار را انجام میده، میگه من این کارم. ولو ترا اذ وقفوا علی النار، اگر این گونه افراد را در روز قیامت در حالی ببینید که بر آتش جهنم ایستاده است، آنها را نگه داشتند، وقف، یعنی ملائکه آنها را صف کردند، همین کفار در کنار آتش جهنم نگه داشتند که همه را با هم هل بدن داخل جهنم. وقتی که به این مرحله میرسند و آتش جهنم را با چشم خودشون میبینند، فقالو، چی میگن؟ یا لیتنا، ای کاش، تمنا میکن، یا لیتنا نرد، ای کاش امکان برگشت به دنیا وجود داشت، بر بگردیم، نرد، ما را بر بگردانند. خب بر بگردیم به دنیا چی کار بکنیم؟ ولا نکذب به آیات ربنا، بر بگردیم و آیات پروردگار من را، حالا شده پروردگارشان، دارن جمله های عاطفی به کار میبرن، آیات پروردگارمون را مورد تکذیب قرار نمیدیم. در آیه قبلی چه فرمود؟ تکذیب دیگه، همش تکذیب میکرد. اینجا نمیگه آیات پروردگارمون را تکذیب نمیکنیم. خب دیگه چی کار میکنید؟ و نکون من المؤمنین، و از جمله انسانهای مؤمن بشیم، ایمان میاریم، فقط بر بگردیم، یک فرصت فقط به ما بدن. این مسئله فرصت برگشت به دنیا در قرآن خیلی تکرار شده. ولا هم یستعتبون، یعنی آنها به اجازه برگشت نمیدن. لو ان لنا کرتن، اگر ما یک بار بتونیم بر بگردیم، فقط یک بار، بیشتر هم نمیخوام، یک لحظه، به اندازه ای که آیات پروردگار رو بشنیم، ایمان دارم. خب آیا واقعا چنین کار رو انجام میدن؟ الله تعالی میفرماید بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. الله تعالی میفرماید امروز، یعنی وقتی که بر آتش جهنم آنها را نگه داشتند و منتظرند که سر بخورند داخل جهنم، بدا لهم، یعنی بر آنها آشکار شد چه چیزی رو؟ ما كانوا يخفون من قبل، آن چیزهایی که از قبل در دنیا در سینه خود مخفی نگه می‌داشتن، امروز دیگه برملا میشه. اون چیزا چیه؟ باور آنها که آیات الهی حق است ولی در دنیا تکذیب می‌کردن. تو سینه هاشون می‌دونستان، در خلوت خودشون می‌دونستان که محمد حق است و قرآن حق است. مثل همان کسانی که امروزه راه اناد و کفر در پیش گرفتن، اینا روز قیامت همین چیزهایی که در دل آنها به صورت مخفی نگه می داشتن و برای همدیگر بازگو نمی کردن، برملا میشه، همش برای همه ظاهر میشه. بله، ابو جهل هم می دونست که محمد بر حق است، عقبت ابن ابی معیط هم می دونست، عتبه و شیبه و دیگران هم می دونستن که محمد بر حق است و قرآن بر حق است. خب پس چرا اعتراف نمی کردن برای هم دیگه؟ ولید ابن مغیره هم می دونست. ولو ردو، این مسئله خیلی مهمه، الله تعالی خبر می دهد که اگر اینها بر بگردن به دنیا، ردو برگردانده شوند به صورت صیغه مجهول، اگر اینها به دنیا برگردانده شوند، لعادو لما نهو عنه، برخواهند گشت همان چیزهایی که از آن از انجام دادن آن باز داشته شدن همانها را دوباره تکرار میکنن. از آنها خواسته شده که آیات الهی را تکذیب نکنن، میان دوباره تکذیب میکنن. از آنها خواسته شده که به محمد کفر نبردن، میان دوباره کفر میبرزن. در صورتی که در آیه قبلی از زبان آنها گفت که ما ایمان میاریم و آیات الهی را مورد تکذیب قرار نمیدیم، ولی این ادعای گدای باطله. الله خبر می‌دهد که اگر آنها برگردانده شوند دوباره کار خود را تکرار می‌کنند. می‌دونید مانند چه کسی است؟ مانند آن کسی است که شغلش دوستیه. هر بار که سر دوستی گرفته میشه می‌برن زندان، ممکنه در آن لحظه که در زندان هست بگه حالا دیگه این بار آخرمه، دیگه دوستی نمی. تا آزاد میشه چیکار می‌کنه؟ فرداش دوباره میره دوزی میره، صد بارم میره زندان رو میاد، براش فرق نیست. اون لحظات سختی که تو زندان سپری میکنه ممکنه بگه که این کارم کار درستی نیست که من دارم انجام میدم، خودم رو گرفتار کردم، دیگران رو گرفتار کردم، مال مردم رو دارم میدوزدم، خب بس دیگه، حالا این بار آخره، اومدم بیرون دیگه دوزی نمیره، فرداش دوباره میره دوزی. این حالت این هست. و اینهم لکاذبون، و اینها دارن دروغ میگن، اینا دروغگو هستن که ما اگر به دنیا بر بگردیم راهی ایمان در پیش میگیریم. به همین دلیله که آن کسانی که الله تعالی حکم بر جهنمی بودن آنها از روز قدر کرده، در حق آنها ظلم نکرده. ترکیب آنها این گونه است، داره وارد جهنم میشه، عذاب جهنم رو میچشه، میگه اگر بر بگردم به دنیا راهی ایمان در پیش میگیرم، بازم راه جهنم پی میکنم. آنم با اختیار خودش اختیار داره. و قالو، و میگن چی؟ این هی الا حیاتنا الدنیا، میگن که این چیزی که ما داریم زندگی میکنیم یک حیات دنیای بیشتر نیست، دیگه همه چی همینجاست، آخرتی نیست. و ما نحن به مبعوثین، و میگن که ما برانگیخته نمیشیم. این هم یکی دیگر از گفته های کفار، چه قبل از قیامت چه اگر در صورت افترازی آنها را به دنیا بر بگردانیم، بازم همین حرف رو میزن. ولو ترا اذ وقفوا علی ربهم، اگر ببینین که آنها در درگاه الهی جلوی پروردگارشان به صف نگهشون میدارن، پروردگار میخواد آنها رو نکوهش بکنه. قال الیس هذا بالحق، الله تعالی سبحانه به این کفار میگه که آیا این چیزی که الان میبینید حق نیست؟ قالوا بلا و ربنا، میگن بله حقه، قسم به پروردگارمان که حقه. بازم دارن کلمات عاطفی به کار میبرن که شاید الله تعالی آنها را عذاب نده. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ولی این اعترافات دیگه در روز قیامت ارزش نداره. الله تعالی بهشون میگه برید بچشید آتش جهنم را، برید عذاب را بچشید، آن هم با توجه به کفری که خودتون در پیش گرفتید. این وضعیت کفار در مقابل دین اسلام، چه در مقابل شخص پیامبر، چه در مقابل ذات الهی، چه در مقابل قرآن، این گونه افراد بودن، هستند و خواهند، و حقیقتی که در جامعه وجود داره. و اینکه قرآن به ما یاد میده که با این گونه افراد چه برخوردی داشته باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.